به پدرهای اعیان و اشراف نگاه کن، این که خود دخترونه است اصلا. این چی چی شده؟
همون یه تیپ بگیر، بعد وقت مثلا توی دور بعد که میگه یه ذره پخته ترش میکنه.
خب نه آخه من تو برای دور بعد مثلا اینا در نظر داشتم که صدام این شکلی باشه. ای حاجگان بیایید بروید. منظورم اینه که
چی جاستیه؟
چی جاست؟ منظورم اینه که
لاغل یه چیزی بگو که بشه پشت زن استفاده.
ای خواجگان و بزرگان شهر، به من فلک زده که شویم دوچار افیون.
میکروفون تا به من بذار زندگی شو بکنه.
باشه.
ای خواجگان و بزرگان شهر، به من مفلس که شویم درگیر افیون است و سه فرزند یتیم دارم که هر کدام به مرضی دچارند و خود سه روز است که لب به لقمه ای نزدم. کرامتی فرمایید.
یه ذره نالشو بیشتر کنی خیلی خوب میشه.
همین یه سرفه هم خوب بودن.
سرفه هم عالی بود. میگم یکم ناله.
ای خواجگان،
این ناله ها رو میخوام.
ای خواجگان و بزرگان
شهر، عالی.
عالی. آیا جریده ای را که امضا نموده ای هیچ خوانده ای؟
یکم آره یکم بمتر، یه حالت افیولیتور نداشته باشه.
آیا جریده ای را که
آره یست
آره من بهتر میدانم.
این عالی.
آیا جریده ای را که امضا کرده ای هیچ خوانده ای؟
این عالی.
همینو داشته باش دیگه.
همینو داشته
باش.
فقط باید با ما به داروخانه شهر بیایی. فقط باید با ما به داروخانه شهر. چرا اینجوریش؟
سختم هست. داروخ خانه دوتا قین و خیر جان.
داروخ خانه. داروخ خانه. فقط باید با ما به داروخ خانه شهر بیایی.
عالی.
دوباره بگو خنده. دوباره خنده نکن. چیزی آخرش قشنگ خنده معلوم.
فقط باید با ما به داروغه خانه شهر بیایی.
البته ما با تو کاری نداریم، ما فقط مأموریم و معذور. شهر.
البته ما با تو کاری نداریم، ما فقط مأموریم و معذور.
عالیه.
آری راست میگویی، زیرا آنان پدر فرزندان خود هستند. اما تو کیست که در میزند به خانه فقیری که آه نیز در بساط ندارد؟
پیشتر.
کیست که در میزند به خانه فقیری که آه نیز در بساط ندارد؟ پیدوشت نشانی خانه ما عوض شده است. از هر کس که بپرسی خانه خواجه نومان کجاست؟ کجا بود؟
کجا بود؟
به تو نشان خواهد داد، فقط به ناسزاهایی که نیشنوی چندان توجه نکن.
خوبه.
مشتری من
مشتری
شارژر نه نداری سیم شارژر نداری. خب همه رو رد میکنم.
این خواجه نعمان از مال دنیا چیزی کم نداشت و چند زن عقدی
و چهل سیغه داشت که از داستان ما کلان خارج است. روزی خواجه نعمان برای کاری زه
سلام برای کاری زه
45 تومن 45 تومن آره بیا ببر ارزون میدی.
گروه نمایش رادیو گوش کن تقدیم می کند. امیر ارسلان وامدار. نویسنده میرهادی نایینی زاده. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: عباس مرزبان، احمد حیدری، مهدی محمد قاسمی، سعید درفشیان، شهاب فروزش، مهدی اشتری، امید بدویان و ارغوان حمسی. کارگردان و تدوین سعید درفشیان. سلامی به اندازه ارادت خلایق به مال و منال خدمت شما شنونده از جیب خالی مالامال. اما بقالان سر گذر کمفروشی و قصابان کوی برندگوشی پس از اخذ مبلغ فراوانی پول زور، محض تحویل مهملاتی به غایت ناجور، چنین روایت کنند که در زمانی نه چندان معلوم در شهری موهوم به نام مصر بازرگانی به نام خواجه نعمان حیات داشت. این خواجه نعمان از مال دنیا چیزی کم نداشت و چند زن عقدی و 40 سیغه داشت که از داستان ما کاملا خارج است. روزی خواجه نعمان برای کاری ضروری، شما در نظر بگیرید سفری تجاری، عازم جزیره‌ای شد که بعدها به آن مالدیو میگفتند. آنجا چشمش که نماد پاکی در شهر مصر بود، به زنی تنها و بیکس افتاد و چون همواره در فکر زنهای بیکس و تنها بود، او را به شهر موهوم خود آورد و 41مین همسر موقت خود کرد. از قضای روزگار همسر تازه خواجه باردار بود و خواجه نعمان قصه ما در عملی انجام شده بار دیگر پدر شد. اعیان و اشراف شهر نام این گل نوشکفته را امیر ارسلان نهادند. چند سالی با خوشی و ناخوشی سپری شد و امیر ارسلان به سنین نوجوانی خود رسید. روزی تقاضای مبلغی کلان از خواجه نعمان کرد. خواجه از دادن آن مبلغ سر باز زد و برآشفت. امیر ارسلان با غضب رو به خواجه کرد و گفت:
به پدرهای اعیان و اشراف نگاه کن که برای فرزندانشان چه کارهایی می کنند؟ کلید عرابه هایشان را در کف او می نهند، برایشان البسه فاخر می خرند. اما تو چه کرده ای ای پدر؟
آری راست می گویی، زیرا آنها واقعا پدر فرزندان خود هستند. اما تو؟
اما من چه پدر؟
دیگر به من مگو پدر ای جوان گستاخ.
از آنجا که آنقدر صدای خواجه نعمان بلند بود و درست شنیده نمی شد، همسایگان فضول خانه روایت کنند که جنگ بین پیر و جوان مغلوبه گشت و خواجه قصه های جزیره و مابعد را تمام و کمال تحویل امیر ارسلان داد و از صحنه خارج شد. امیر ارسلان تنها و فسرده با خود تصمیم گرفت این خانه را ترک کرده به دنبال پدر و مادر خود بگردد. از جایی که این گونه داستان ها در منتهای خریت خزیت هستند، ما کاری به این که بعدها برای امیر ارسلان چه اتفاقی افتاد نداریم و تنها ماجرا را گشوده وا می نهیم، زیرا به غایت کلاس دارد. سی و اندی سال بعد. روزی از روزهای کمی تا قسمت ابری، همراه با وزش باد و رگبار پراکنده، امیر ارسلان دید کبوتری در اتاقش پرواز می‌کند. امیر ارسلان قصه ما ابتدا کبوتر را با پیشتی می‌راند، اما پس از چندی توجهش معطوف به کاغذی که به پای آن پرنده بسته شده جلب می‌شود. کبوتر وقتی کاغذ را به امیر ارسلان تحویل می‌دهد، مثل کبوتر آدم راهش را می‌کشد و می‌رود. ارسلان پس از رفتن کبوتر خیره خیره به کاغذی که در دست دارد خیره می شود. خطی شبیه اطبا نظرش را جلب کرده. یکی دو فوش آبدار نثار نویسنده نامه می کند. آنگاه با مشقت فراوان نامه را می خواند.
این دیگر چیست؟ انگار کبوتری روی این نامه. چرا بوغ می زنید؟ می خواستم بگویم کار خرابی کرده است.
ای فرزند نازنین و مهربان من، منم خواجه نعمان
بازرگان مصری، همان که 30 سال پیش تو را در دامان خیش پرورید و با اردنگی قهر از سرای خیش براند. این پیر سراپا تقصیر از کرده خود چونان چار پای وفادار پشیمان است و مانند چار پای بارکش در گل چه کنم مانده است که این چه چار پای شیرده بازی بود که در حق تو فرزند نازنین در آوردم. مگر دادن کلید عرابه فکستنی یا خرید البسته فاخر چه ایرادی داشت که من از انجام آن سر و ته باز زدم؟ اما چه کنم فرزند، روزهای پیشین از کف رفته و عمر این پیر تا ته سوخته رو به زوال است. بدان و آگاه باش که با توجه به صعود نرخ سوخت، چراغ نفتی عمر پدر خواندت رو به خاموشی است. تنها حسرت باقی مانده این پیر کم اعصاب دیدار گل روی آن فرزند برومند است. اگر کرم کرده دیده کمسوی مرا با حضور خود روشن سازی تا حسرت به دل دیدار تو از این جهان نروم. اگر هم مسافرت مقدور نشد، بدان که این پیر آن دنیا خرت را خواهد گرفت و در هنگام عبور از پل صراط جفت پای نثارت خواهد کرد. پی نوشت: نشانی خانه ما عوض شده. از هر کس بپرسی خانه خواجه نعمان کجاست، به تو نشان خواهد داد. فقط ناسزاهایی را که میشنوی به ولش کن، چندان توجه نکن دیگه. خداحافظ. با احترام.
با احترام خواجه نعمان. آه خداوندا، حال من باید چه کنم؟ با این پیر بینوا باید چه کنم؟ آه باید خود را به او برسانم، باید خود را به او برسانم تا شاید مرهمی بر زخم‌های روحی خود و او باشم.
من رفتم. امید که آدم را سگ بگیرد، ولی جو نه. من رفتم. هی برو حیوان.
آقایی که بر سر کلاه داری، می شود از شما چیزی بپرسم؟
آری ای مرد جوان، بپرس.
من به دنبال خانه خواجه نعمان می گردم. می توانی مرا به خانه او رهنمون سازی؟
اگر خانه واقعی او را می خواهی باید بگویم ته جهنم، اما تا قبل از انتقال به خانه اصلی ته همین کوچه را اشغال کرده است. حال با او چه کار داری؟
من هیچ، مأمور مالیاتم، آمدم از خواجه مالیات بستانم.
برو ای مرد، ولی بدان که خواجه نعمان جان به عزرائیل قسطی میدهد، چه برسد به مالیات.
از تو سپاسگزارم ای مرد نیک.
قابلی نداشت. مرا نام خواجه حلال المسائل است. هر مسئله‌ای در این شهر پیش بیاید، کلید حل آن در دست من می‌درخشد.
باشد ای خواجه، امید که هیچ مسئله‌ای پیش نیاید.
امید واهی نداشته باش جوان، به زودی همدیگر را خواهیم دید.
اگر آن مرد راست گفته باشد، خانه خواجه آن در بزرگ باید باشد که بر آن کلونی سخت نهادند. بروم در بزنم ببینم چه می شود.
چیست که در می زند به خانه فقیری که آه نیز در بساط ندارد؟
ای خواجه، منم امیر ارسلان، همو که به اینجا فراخواندیش.
آه توی فرزندم، گمان کردم مأمور مالیات آمده بر اعصابم گام بنهد. الان می آیم و در را می گشایم. برخیز. خوش آمدی ای فرزند دلبند، ای جگر گوشم.
سپاسگزارم پدر. آه چقدر خوشحالم که شما را میبینم.
ای قربان این پدر گفتنت بشوم نور دیده. از وضع زندگی خیش بگو برای این پدر رنجور. آیا خانوادت را یافتی؟
این را نمیتوانم به تو بگویم. آخر پایان داستان را گشوده اند و اگر من آن را ببندم لوس می شود پدر.
آه مهم نیست، مهم این است که تو اکنون در کنار من هستی و من می توانم آخرین لحظاتم را در کنار تو فرزند نازنین طی کنم.
عمر خواجه دراز باد. شما که بر تخت بکوبم چیزیتان نیست و روزها و سالها ادامه حیات خواهید داد.
نه فرزندم، من دارم ادای آدمهای سالم را در می آورم که یک ها برای مال و منال بر سرم نریزند. حالا که تو در کنارم هستی، می توانم با خیال راحت بیماری های خود را آشکار کنم.
اما من تازه تو را یافته ام ای پدر.
آه تقدیر من این بود که تو را در لحظات آخر ببینم. بیا و بر این پیر فرتود شفقتی کن و این جریده را امضا نما.
این جریده چیست پدر؟
راستش با خودم عهد کردم که اگر چشمم به جمال زیبای تو روشن شد، تمام اموال خود را به نام تو کرده و همه را به تو بسپارم. تمام کارها را کرده بودم و فقط منتظر تو بودم تا جریده را امضا کرده و صاحب تمام دارایی های من شوی.
اما پدر.
اما ندارد فرزندم، برو با آنها هرچه میتوانی البسته فاخر بخر و این پدر مقصر را ببخش که با تو آن روز آن چنان کرد.
در همین احوالات بودند که دیگر صدای خواجه نعمان بریده بریده شد و برخلاف قول پیشین بی هیچ استنکافی جان خود را دو دستی به عزرائیل تقدیم کرد. امیر ارسلان از سوی مرگ خواجه را باور نداشت و از طرفی نمی دانست از خوشحالی به دست آوردن ثروت خواجه چه کند. به همین دلیل تصمیم گرفت بدون انجام هیچ کار یا روی دادن هیچ حالتی صحنه را ترک کرده منتظر ادامه کار خیش بنشیند. چند روز بعد وقتی مراسم کفن و دفن خواجه به انجام رسید، امیر ارسلان تصمیم به رجعت خانه و کاشانه خیش کرد. همین که بار و بندیل سفر را بر پشت اسب خیش بست و قصد خروج از منزل خواجه را داشت، دو مرد را بر در خانه دید.
امیر ارسلان تویی؟
باید خودش باشد، زیرا تا به حال این مرد را در این خانه ندیدم.
آری، منم امیر ارسلان. با من کاری داشتید ای خواجگان بزرگ؟
آری، با تو کارها داریم ای امیر.
البته ما با تو کاری نداریم، ما مأموریم و معذور.
من در خدمت شمایم ای مردان نیک. بگویی چه میتوانم برایتان انجام دهم؟
کار خاصی نمیخواهد انجام دهی،
فقط باید با ما به داروغه خانه شهر بیایی و توضیحاتی به داروغه بدهی.
خواهم آمد، اما من در حال رفتن از این شهر هستم.
حالا زود است ای امیر،
قدری بیشتر بمانید، داروغه را ببینید، بعد از این شهر بروید.
اینها از روی حسادت چنین مرا ریشخند می کنند. داروغه نیز بخشی از این اموال را می خواهد. به روح خواجه نعمان اگر درهمی از این سرمایه را به او بدهم. حال باید با شما نزد داروغه بیایم؟
آره، این امریست که باید اجرا شود.
تعجیل کن امیر، تعجیل، ما کارهای بسیار داریم.
باشد باشد، تا لحظاتی دیگر برای رفتن به خانه داروغه به شما خواهم پیوست.
چنان که ارسلان گفت، آنها بعد از لختی انتظار سرانجام امیر ارسلان قصه ما را به نزد داروغه بردند. داروغه پس از چند لحظه تأمل در سیمای ارسلان به او گفت:
امیر ارسلان، فرزند خواجه نعمان تویی؟
آری، منم ای داروغه بزرگ، فرزند بازرگان خوشنام شهر موهوم مصر.
آری، بازرگان خوشنام. جوان، میدانی چرا اینجا هستی؟
اگر اصل مطلب را در ابتدا بگویم ناپسند است. داروغه بهتر می دانند.
آری، من بهتر می دانم. آیا جریده ای را که امضا کرده ای هیچ خوانده ای؟
کدام جریده ای داروغه بزرگ؟
همان که در نزد خواجه بود و تو نخواندان را مهر زدی؟
خیر، من به سخن خواجه اعتماد کردم.
حال تو را به خواندن آن می خوانم. یک بار آن را برای خودت بخوان تا بدانی چرا اینجایی. نگون بخت.
ای داروغه بزرگ شهر مصر، بدان و آگاه باش که آفتاب عمر من بر لب بام است و توان پرداخت دیون خود را از دست دادم، اما فرزندی دارم که به غایت مالدار و توانگر است. او به زودی برای دیدن من به مصر خواهد آمد و به موجب این جریده تمام دیون این بنده سراپا تقصیر را به درگاه شما و سایرین ادا خواهد کرد. بای نفسم بالا نمی آید. داشتم می گفتم امید که این بازرگان شرم سار را که از مال دنیا حتی توان پرداخت جوهر و مرکب این نوشته را ندارد عف کنید. باقی بقایتان
خاج نامان.
امیر ارسلان، یا بهتر بگویم ارسلان نگونبخت قصه ما، چنان سفید شد که من یک لحظه گمان کردم باید قصه سفید برفی را روایت کنم. بعد از خوردن 6-7 لیوان آب قند به خود آمد و نخستین عملش چند ناسزا به بخت خیش و سپس خواجه نعمان سه‌نقطه بود. داروغه که وضع او را چنین آشفته و نابهنجار دید، روی خود را به سمت او گردانید و گفت:
ببین ای جوان، همه شهر نومان را می شناختند. بیشک آنچه که در دل توست بر زبان این خلق روان است. از سوی پایین جریده را تو خود مهر کرده ای. من نمی توانم آن را نادیده بینگارم.
حال من باید چه کنم؟ اگر به زندان بروم کار به سامان می گردد؟
نه جوان، قرض نومان انقدر هست که سه بار رفتن تو و فرزندانت به زندان هم کفاف آن را نمی دهد.
پس من باید چه خاکی بر سر بریزم ای داروغه بزرگ؟
این دیگر مشکل توست جوان، من نمی دانم. خود باید راهی بیابی و آن 3,000,000,000,000 دیناری که از ما برده ای را پس بدهی. می توانم تو را شامل رأفت مصری کنم تا ذیل عنایات ما کاری بیابی.
ارسلان بدبخت که حرفی برای گفتن نداشت، با سری پایین و قلبی نامطمئن داروغه خانه را ترک کرد و راه خیش گرفت تا مبادرت به فکری اساسی کند. ارسلان که احساس میکرد در بد مخمسه ای دوچار شده است، ابتدا تصمیم به فرار از شهر گرفت، اما دید چنین کاری امکان ندارد، زیرا همه مأمورین دروازه درباره او میدانستند. ارسلان قصه ما که دیگر نمیدانست چه کند، به بوستان شهر رفته بود، سر در جیب تفکر فرو برده و در خود غرق شده بود که
ای مرد جوان، اینجا چه میکنی؟
سلام ای خواجه حلال المسائل.
سلام بر تو. آیا توانستی مالیات خواجه را بستانی؟ بچه جان مرا درازگوش مینگار، همه حال تو را نیک میدانند. خودت زود برو سر اصل مطلب که چیزکی نیزگیر ما بیاید.
ارسلان وامدار که کاسه چکنم را در دستان خیش می جنباند، دیگر نتوانست داغ خود را در دل خیش نگه دارد. تمام ماجرای خود را برای خواجه حلال مو به مو و بی کم و کاس نقل کرد. خواجه نیز مانند بز اخفش مدام کله مبارک را تکان می داد و چیزهای در رد یا تایید حرفهای ارسلان بر زبان جاری. داستان ارسلان که به آخر رسید، حاجه یک بار دیگر سر خود را تکان مختصری داد. ارسلان که منتظر پاسخی از سوی خواجه مانده بود با اندکی دلخوری گفت:
چیزی نمیخواهی بگویی ای خواجه حلال؟
گمانت هست که من اکنون میتوانم برایت شق القمر کنم جوانک خام؟
اما ای خواجه نیک محضر، تو خود گفتی که برای هرچه در هر کجا پیش آید راه چاره‌ای میدانی.
آری من چنین گفتم، اما نه برای چنین درازگوشیتی که تو نمودی. تو نادان نباید یک بار نوشته آن جریده را میخواندی و پس از آگاهی خبر مرگت مهر بران میزدی؟
ای خواجه، هرچه اکنون تو بگوی رواست. من مردی هستم سخت جوگیر که اگر چنین نبودم پای در شهر شما نمی نهادم، اما نمی دانم اکنون چه باید بکنم. ولی این که تو را در این بوستان مشاهده کردم به فال نیک می گیرم. راستی آیا تو همواره در این بوستانی؟
من همواره جایی هستم که مسئله ای باشد. جوان بدان آگاه باش که این شهر را مسائل فراوان است و اگر من نباشم حل آنها مقدور نیست. اما در باب تو؟
در باب من چه ای خواجه؟
مسئله تو سخت قامز و پیچیده می نماید، باید قدری در آن تأمل بیشتر کرد.
من نیک می‌دانم که این گره کور جز با دست توانای تو گشوده نگردد.
درازگوش شدیم جوان، درازگوش. خود راهی در نظر داری آیا؟
من اکنون جز این نمی اندیشم که مالی به ربا از کسی گرفته پس از وصول طلب خواجه در شهر کار کرده دین خود را ادا کنم. نیک است؟
خاموش باش بخت برگشته، خاموش. در این شهر اگر سخن از ربا و مانند آن بر زبانت بیاید خود را به ورطه هلاک افکنده ای. مردم اینجا به چنان ایمانی رسیدند که حتی سخن از ربا را هم جایز نمی شمرند.
خواجگان و بزرگان شهر، به من مفلس که شویم درگیر افیون است و سه فرزند یتیم دارم که هر کدام به مرضی دچارند و خود سه روز است که لب به لقمه ای نزدم. کرامت کنید، خداوند به شما اجر فراوان دهد.
ای مادر، چگونه است که شوی تو درگیر افیون است و فرزندان یتیم داری؟
آه فرزندم، گفت دادم، ولی بدان که شوی افیونی با مرده تفاوتی ندارد، درست مانند نومان که از زنده اش چیزی به کسی نمی رسید و مرده اش جز خسران میراث نگذاشت.
به راستی که درست می گویی. کاش آهی در بساط داشتم تا تو را چیزی می بخشیدم و از این فلاکت می رهاندم.
می دانم تو از من بدبخت‌تر نباشی، مانند منی. می روم. به من بدبخت مفلس شویم در گرم.
اقبال بلندی داری جوان.
از چه روی چنین می گویی؟
با دیدن این زن راه حلی در خاطرم آمد.
چه نیکو ای خواجه بزرگ، و آن چیست؟
آن زن را به اینجا بخوان تا بگویم.
آخر با چه دستاویزی او را به اینجا بیاورم؟
آه سگخوار، این یک درهمی را به او بده، اما در عوض 2 درهم از تو خواهم ستاند.
چندی نمی گذرد که داد سخن می دادی در شهر ما ربا ناپسند و محال است.
این اموال ناچیز را که ربا نگویند جوانک، من نیز اصراری بر حل مشکل تو ندارم. خود دانی دریوزه از بوستان در حال رفتن است.
اصلا حق به دست توست. اگر مرا کامروا گردانی، عوض این سکه 3 سکه نقره در پیش من داری. ای زن، به اینجا بیا، با تو سخنی دارم.
خدا روزیت را جای دیگر حوالت کند ای ناپاک. من با این شکل و هیئت جای مادرت هستم. برو این دام بر مرغی دیگر نه.
این چه سخنی است که بر لب می آوری ای زن سال خورده؟ می خواهم تو را چیزی ببخشم.
از آن لحاظ باشد، پیش می آیم، پیش می آیم.
ارسلان درهمی را که از خواجه حلال در ید اختیار آورده بود به پیرزن داد. پیرزن نیز به رسم گدایان او را دعایی خیر کرد و مهیای رفتن شد که خواجه حلال بر او بانگی آرام زد و گفت:
لحظه ای بمان ای مادر داغ دیده و ای پیر زجر کشیده. آنچه پیشتر در باب خود و خاندانت بر زبان راندی را بازگوی.
از چه روی ای مرد نیکو خصال؟
من و دوستم بسیار مشتاق کمک به نیازمندان شهر هستیم.
اما این یار تو که آه در بساط ندارد و حسابش نیز با کرام الکاتبین است.
میبینی این نگونسار، حتی در یوزگان هم از حال تو آگاهند.
نیک میدانم، اما این را نیز میدانم که خواجه حلال را توان برآوردن هر کاری هست.
زبان آرای چه کسی بوده یه جوان؟ آری ای دریوزه، اکنون یار من آنچنان است که گفتی، لیکن آسمان بخت او همواره تیره نخواهد بودن.
باشد، زمانی به اینجا خواهم آمد که ستاره بخت تو یارت دنباله بلا را برکنده باشد.
خود دانی، لیکن تو را بگویم که بر بخت خیش میردنگ، یعنی لگد مزن. روزی میرسد که تو را پشیمانی سودی ندهد و انگشت حسرت بر دهان گزیدن فایده ای نکند.
برو برو ای مرد و دست از من بدار. من خود فروشنده زغالم و انسان سیاه نگردم. اما ای جوان نیکو منظر، اگر زمانی بختت به نیکویی گرایید، سری به این پیر تنها بزن. مرا در خانه سنگ پشتی است که سنگ بر پای میگیرد و آن را به بالا میجهاند. بیا تا آن را نشانت دهم. بروم، من دیگر بروم.
زن دریوزه راه خود را گرفت و از بوستان بیرون شد. ارسلان گریبان حلال را گرفته به او گفت:
این بود راه حل کار آمدت ای حلال المسائل.
اه این نادان لگد بر بخت خیش افکند. من با همین فن تو را از این چاه برهانم. اکنون این پرده داستان به درازا کشید. امشب را همینجا بوستان خوابی کن تا فردا بیایم و تو را از این گل بیرون بکشم.
ارسلان که چاره دیگر نداشت، خواسته یا ناخواسته تن به بوستان خوابی داد. ولی هنوز در باورش نبود که سنگ پشت بتواند سنگ بر بالا بجهاند. ارسلان که بر اثر مشاجرات لفظی و غیره با دیگر بوستان خوابان شهر مصر توش توانی برایش نمانده بود، با دیدن حلال از خوابگونه خیش برخاست. حلال به او شیر و کماجی داد تا از گرسنگی تلف نشود. آنگاه رو بر ارسلان کرد و گفت:
دیشب در داستان تو چند دور زدم.
داستان مرا از کجا آوردی؟
این دیگر دخلی به تو ندارد ای جوان.
هرچه تو گویی عین صواب است. حالا چیزی یا راهی یافتی؟
یادت باشد که مرا نام خواجه حلال است و عرصه‌ای نیست که اسب فکر من در آن نتازیده باشد.
نیک است، نیک. حالا راه چاره چیست؟
به همین آسانی مشت خیال خیش در پیش تو جوان خام بکشایم؟
میدانی که مرا آهی در بساط نمانده.
اکنون آری، اما تا لختی دیگر تو را بر اوج قله مال میبینم.
یاوه مگو ای خواجه، من بر بلندای قله مال؟
من گفتم بلندا؟
نه، آن را از خودم در آوردم.
دیگر بر سخن من میفزای که حق و نشر بر آن مترتب است.
باشد، حال راه را بگوی که جان بر لبم آوردی.
مشتاب ای جوان، که با شتافتن جریده ای را مهر کردی و اکنون به دست و پا زدن افتاده ای.
باشد، نمی شتابم، ولی نیمه جانم مکن.
در این میانه اجر من چه می شود؟
اگر مالی داشته باشم هرچه بخواهی دریغ نمی کنم. هرچه بخواهی.
این شد حرفی حساب و ثواب. حال کلید گشایش در کار تو می اندازم. راه چاره همان است که خواجه نعمان کرد.
واضح تر بگو که من دو درهمیم ناراست است.
روزی با خواجه نعمان بر سر همین کرسی بوستان نشسته بودیم. خواجه بسیار اندوهگین بود.
خب، آنگاه چه شد؟
آنگاه؟ چه شده ای خواجه نعمان؟
آه ای حلال، همه مسائل شهر مصر مرا وامیست هنگفت که از عهده آن بیرون نتوانم آمد.
نه من، بل تمام شهر مصر از آن آگاهند.
میدانم و میدانم که کار جز به دست تو راست نگردد.
آری، چنین کاری تنها بر عهده من است ای خواجه.
اگر مرا از این بند برهانی معجور خواهی بود.
چاره کار تو آن است که وام را از گردن خود برداری و بر گردن کس دیگری افکنی.
تو نیک میدانی که من در این شهر کسی را ندارم ای خواجه.
آری، اما من در داستان تو چند دور زده ام و می دانم فرزند خوانده ای داری که پایان داستانش گشوده مانده است.
درست است، ارسلان که اکنون نمی داند کجاست.
گشودگی داستان به همین درد می خورد ای نعمان بخت برگشته. کبوتری بفرست تا هر جا که باشد او را بیابد.
اما او دل خوشی از من ندارد، فقط به خاطر یکی دو دست لباس فاخر او را از خیش راندم.
فکر آنجایش را نیز کردم. نامه ای پرسوز و گداز فراهم آوردم که دل سنگ را کباب می کند. البته بر خرجت افزوده می شود.
هر کار که می دانی بکن. ریش من و قیچی بر دستان تو ای حکیم.
پس این بلا و رنج را تو برگردن من افکندی ای نابکار؟
آری و اکنون آن را از تو می گشایم.
آن روز را نمی بینی که بند از من بکشایی ای حرامزاده؟
گریبان مرا رها کن ای دراز گوش، که اگر دستی به جنبانم تمام شهنگان شهر بر سرت بریزند و بر خطاهایت قصد نابودی خواجه حلال با تقوا و پرهیزگار شهر مصر نیز افزوده شود.
چاره ای نیست ای روباه مکار، حال بگو کدام دراز گوشی را قرار است جای من بنشانی؟
ابتدا میخواستم آن زن گدا را با وعده‌ای بفریبم، اما از یاد برده بودم که او از زمانی که با خواجه نعمان مشغول بحث بودیم در همین بوستان روزگار میگذراند. لیکن بگذار همچنان پایان داستان را گشوده بگذاریم، زیرا اولا اگر خوب به دوروبر ما نگاه کنیم درازگوش کم نیست، دومن وکالتی است که تو همینجا برای مالت به من میدهی و من آن را بر گردن دیگری میافکنم و دیگری بر گردن دیگری و این چرخه میان من و دیگران میچرخد و داروغه بر آن ناظر است.
از تو سپاس گذارم ای خواجه نیک محضر که مرا از این بلا رهانیدی.
همین امشب که داروغه در منزل من میهمان است، شبانه به سوی خانه خود برو و بدان که اگر خواجه حلال نباشد شهر مصر نیز نباشد. به خواجه حلال شهر خود سلام مرا ابلاغ کن و بگو اگر قدر ما دانسته نشود باکی نیست، منزلت ما دست خودمان است.
و امیر ارسلان پاک باخته همه اموال خود را به نام خواجه حلال المسائل کرد و به شهر خود که نمیدانی کجاست نقل مکان کرد.
چندی نمی گذرد که داد سخن می دادی در شهر ما ربا نساپتا. نه این چی؟
نساپتا یاد برندشون برندشون
باری هم های بای بریز پایین بارا
اونا برن پایین من خودم چی کار کنم
والا
آخا چی چیه اصلا جمله نساپت های چی چیه
ناپسند ناپسند
ایتان گرفته
من جمله را خواستی به تستم نیا آخه نساپت
ایتان گرفته جمله چیه
من مگو پدر
این جوان
گستاخ
گستاخ
قدوم از شد
آیا جریده این که را رگرید
که در نزد خواجه بود و تون مامانه
اگر اصل من
اگر اصل مطلب لار اگر اصل مطلب لار مطلب
را
مطلب را مطلب را مطلب را اگر اصل مطلب را در این اگر اصل مطلب ای چرا من نمیتونم اینو بگم اگر اصل مطلب را در آن اگر اصل مطلب اگر اصل مطلب را در این تو
اینجا اونجاست که من تنها رو بنده چسبونم
اگر اصل مطلب را
نه این چه دارم
آقای چرا نمیشونم بگم